بحثمون در ادله بود که برای بطلان یا حرمت بیع و تکسر و آلات لهو اقامه شده بود. ادله که مرحوم شیخ اقامه کرده بودند خب گفتیم کامل نیست. یک روایت هم از تفسیر ابوالفتوح رازی مطرح شده بود که اون روایت هم خب سند نداشت. برخی آمدن و دو دلیل غیر روایی بر مسئله اقامه کردند. بیانش در بیان واحد نیست ولی واقعیتش اینه که بازگشت به دو دلیل داره. یکی این که گفتن آقا اساسا هر چیزی که مالیت نداره بیعش باطل. چرا؟ به خاطر این که بیع مبادلت و مال به مالنه، مال باید داشته باشه تا اون وقت، مالیت باید داشته باشه تا اون وقت بتونیم بگیم هازا بیع. چیزی که مالیت نداره بیع هم نداره. مرحوم شیخ سابقا هم گفته بود که فرق بین مال و ملک رو فراموش نکنید. مال اون چیزیست که یبذل به ازاهی در عرف جامعه چیزی، ملک چیزی که در تصرف مالکانه شماست، حلقه اعتباری بهش وجود داره. ممکن یه چیزی ملک شما باشه اما مال شما مالیت نداشته باشه. مثال معروفش هم مثلا میگن یه دونه عدس ملک شما، سیستمتون رو برداره ولی مالیت نداره یه دونش، یا یه مش خاک از تو باغچه منزل شما ملک شماست اما مالیت نداره، لا یبذل به ازاهی مالو. مثالی که اینجا زده گفتن حشرات هم همینجورن. آنه کسی باید حشره بفروشه، شما الان برو یه حشر رو بگیر یازد کن احسن کن، ایشو ملکت نمیتونی بفروشی، بیعش باطله. چرا؟ چون مالیت. حالا آلات لهو هم شب شارع از اونها سلب مالیت کرده، در نتیجه بیعش باطله. چرا سلب مالیت کرده؟ از کجا میگی سلب مالیت کرده؟ روایاتی داریم که اینها رو خود امیرالمومنین شیکونده. یه جایی داریم که کسی زده تنبور کس دیگه رو شیکونده، شکایت کردن پیش امیرالمومنین، حضرت گفته نه شکایت وارد نیست، شما مالیت داشت، مالیت داشت که شکایت وارد بود. پس معلوم میشه آلات لهو مالیت نداره. وقتی مالیت نداره اساسا بیع روش واقع نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم که اقامه شده گفتن یک ملازمه عرفی برقراره بین بطلان دین و اون چیزهایی که لا یترتب منه الا الفساد محضن، چیزهایی که فقط فساد دارن. عرفاً ملازمه برقرار، چیزی که ازش جز فساد محض بر نمیخیزه بهش هم باطله. در این باره البته صحبت میکنیم. خب ببینید، قلبه یعتبر فی ان یکون مالا اذ البیع مبادلت و مال به مال و مالیت اشیاء و منافع ها، مالیت هم این چیه؟ این منفعت داشته باشه. فاذا لم تكن لها منفع اصلا كالحشرات سقطت عن الماليه، وقتی سقطت عن الماليه لم يصح بيعها. حالا چیزایی که اصلا منفعت ندارند تکوینن یا منفعت ندارند به این معنی که شارع اونا رو اسقاط کرده، و کذا اذا اسقط الشارع منافعی که موجب مالیت میشه بالکلیت. در دومی دلیل دومی هم میتونیم اقامه کنیم، فسانی اوزهه. چرا؟ از کیفه یا نفذ یا ینفذ اشاره تنفیز کنه یا نفس کنه یا به پذیر اشاره معامله مالای ترتب علیه فساد محزن را. ما لا يترتب عليه الا الفساد محزن. و هل ليس هذا، آیا این نقض غرض نیست؟ خب اون روایت رو ببینیم که ببینیم چرا سعی به مالیت کرده. اولی روایت جعفریاته، روایت ها سند نداره ولی خب تعددش میتونه به نوعی داره. جعفریات به اسناد این جعفر ابن محمد ان ابیه امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر ان جدهی امام سجاد ان جدهی علی ابن حسین ان ابیه امام سید الشهدا ان علی ابن ابی طالب. خب روایت سلسله سندهای جعفریات البته همش همینجوره. انه رفع الیه رجل کسر بربتا، رفع الیه یعنی شکایت بردیشش، مرافعه بردیشش، از تعبیر مرافعه هم میکنه میگیم دعوا مرافعه. رفع الیه رجل که کسر بربتا، شکایت شد از مردی که بربت یکی دیگر شکونده بود. فعبتلا مرافعه رو باطل کرد، گفت نه اون داری شکایت داره نیست. روایت دیگه ان علی انه رفع الیه رجل کسر بربتا فعبتلا ولم یوجب علی الرجل شیئا، کسی که زده بود کسر کرده بود بربت رو چیزی برش واجب نکرد. خب بس معلوم شد بربت مالیه نداشت. روایت دیگر مستدرکه که و نقله نقل شده انه سمع امیر المومنین، اینجا دیگه خود حضرت رفته و زده شکونده، رجلا شنید حضرت یه مردی یوتره با به تنبور، این طرف به تنبور میکنه و منع حضرت نکن و کسر تنبوره ثم استطاره، اونم استطاره روش کرد و آقا توبه کن، اونم تابه، اونم توبه کرد. ثم قال، حضرت بهش گفت اتعرف ما یقول تنبور، آیا میدونی تنبور چی میگه هینه یوزرب، وقتی بهش میزنی میدونی صداش چیه؟ قال، اون گفت وسیع رسول الله علم، شما بهتر میدونی. فقال انه یقول، یه بیت شعر، ستندم و ستندم و ایا صاحبی ستدخل جهنم ایا زاری، تو که داری با من مصاحبت میکنی نادر میشی، توی که داری به من ضربه میزنی وارد جهنم میشی. خب این هم موارد عجیب خیلی که صاحب مستدرک این روایت رو میگه سید فاضل معاصر در روضات آورده، ظاهرا روضات الجنت باشه، سید هم میشه صاحب روضات، از رسائل قبائح الخمر متعلق به سید جلیل امیر صدرالدین دشتکی شیرازی. اصلا روایت در جوامع روایی نیست، یه روایت یه کتابی بوده که از کتاب های لول اخلاقی که می نویسن صاحب مستدرک چطور استناد به همچین روایت، اونم خودش قبائح الخمر رو کتاب رو ندیده، فقط به نقل از روضات الجنات، چون معمولا که تا جوامع روایی باید سندها رو یا حداقل سند اون کتاب رو مورد نظر قرار بدن، اما روشون اینجوری آورده دیگه. معمولا صاحب مستدرک خیلی در تایید کتابها سعی گرفته و اصلا علت اینم که خب مستدرک شده همینه، چون صاحب وسائل کتابهایی که بهش اعتماد نداشته، مثل همین جعفریات، مثل اینجور موارد، این کتابها رو نیمده تو وسائل بیاره، صاحب مستدرک اومده این کتابهای زیادی رو تایید کرده تو خاتمه، بسیارم خاتمه دانشمندانه این نوشته، خیلی فاضله اون خاتمه نه جلد، نه جلد در خاطر خود مستدرک 20 جلد تقریبا 20 جلد اون نه جلد، در اون خاتمه یه یک دو جلدش از اون کتاب هاست، این کتاب هایی که ازشون نقل کرده رو اومده سندیت رو ثابت کرد بعد واردش کرد. خب باشدی روشن این کتاب سند رو قبول داشته اون نداشته، مثلا فقه الرضا رو دیدیم که ایشون قبول نداره، یا کتاب رو برده بذیره، این که هر کسی کتاب برده رو بیاره خیلی مرد کرده شده،
چون متنش مشابه،
متنش مشابه نیست، حرفم همه، چون این خود حضرت شکونده قبل یا مرافعی بوده که یکی دیگه شکونده بود. سنن کبرا البته همچین روایتی رو سنیام داره که ابوالحسن بن بشر گفته که یا بشر انبعنا حسین ابن صفان حدثنا ابن عبد دنیا حدثنا علی ابن جعد، این بهینیز علی ابن جعد که انبع خبر داد قیس ابن ربی، این انبع یا حدثنا حدثنی، این تعبیر همون ما تو سیاق رجال تو سیاق روایت شیعه دیگه این تعبیر به کار نمیبریم، میذاریم ان، مثلا فرض کن علی ابن ابراهیم ان علی دیگه، حدثنا که اونا معمولا حدش هم برمیدارن، سنا سنی اینجور چیزا اینجوری مینویسن که من هم حدثنا انبعنا حدثنا، حالا من نمیدونم آیا فرق بین انبعنا در اصطلاح اهل سنت با حدثنا یا فقط دو تا عبارت مختلفه، احتمالا تفاوت گوش باشه. ان ابن حسین ان که ان رجلا حسرت تنبورن لرجل زیدی تنبور امری رو شکو فرفعه الى شریح، این شکایت شد مرافعه برده شد پیش شریح قاضی، فلم یزمنه شیئا، شریح زمان قرار ندار دو بردونه کارون بگیر. حالا اینو از چی بردیم؟ دسته تا نکته، اول این که خب شریح قاضی امیرالمومنین، آیا اون مرافعی که تو قبلیات همین داستان نبوده که به جایی که بگن مثلا بردن پیش قاضی امیرالمومنین، تو روایات ما گفته بردن پیش خود امیرالمومنین. اینم اصطلاح بر گفته میشه.
اول پیش چونه بود.
میگم سوال سه شاید دو تا قضیه باشه. ممکن که بگیم اینها اساساً یک قضیه است. بالاخره وقتی دستگاه حکومتی مربوط به امیرالمومنین بوده، میگه وقتی برد پیش شوره یعنی برده پیش امیرالمومنین. مثل این که شما امروز هم میگید دیگه، مثلا میگید فرض کن دستگاه حکومتی آقای استاندار که نباید حق منو بخوره، خود استاندار که بیچاره خبر نداره اینجا، که مثلا فرض کن یا شهردار که نباید این کارا رو بکنه، شهردار که نکرده اون نائب محل کرده، این هم میگه شکایت شد بردن پیش امیرالمومنین، یعنی بردن پیش قاضی امیرالمومنین. این یه وقت لحظه بگونه بود. اما نه اگر هم بگیم مثلا دو تا قضیه است واقعا پیش شوره بردن، خب حالا فعل شوره چه حجیتی برما داره؟ ممکنه کسی استدلال کنه بالاخره شوره قاضی کیه؟ منصوب حضرته، در مرعا و منظر حضرت بوده، حضیرش کار شوره حضیرش چیه؟ حضیرش کار شوره توسط امیرالمومنین حضیرش حکمه. این قول شاید حضرت از کجا خبر شده که حالا شوره انجام میکرده؟ مثلا الان رئیس قوه قضاییه میدونه توی گاول قاضی شکار میکنه؟ شما بگیم مثلا قاضی در بابل که حکم میکنه، پس کسی که اون قاضی رو نصب کردن به حکم او راضیه؟ آره یه قصه بوده شورای بردن، شورای هم حکم کرده رفته دیگه، الان دیگه حضرت باید بیاد مطلع بشه. به نظر میرسه امروز این حرف درسته، ولی اون روزگار ساده بوده، جامعه ها انقدر پر پیچ و خم نبوده و حضرت مطلع شده. لحظه دقیقا تقریب قضیه شوره ممکنه به همچین نوعی ممکن باشه. بس بگیم شوره چون قاضی حضرت در دوره حضرت امیر این اتفاق افتاده، حضرت هم بالاخره مطلع شده کوفه شهر کوچکی بوده بردن پیشش و حضرت هم بالاخره چیزی نگفته. اما مسئله اینجاست که خب ما از کجا بکنیم که شوره این کار رو در دوره حضرت کرده؟ چون شوره بعد امیرالمومنین قاضی بوده، شوره دوره طولانی قاضیه تا دوره امام حسین هم هست دیگه، لذایی از کجا معلوم این معلوم به دوره امیرالمومنین بوده باشه که بگیم با تقریر رو درستش کنیم؟ دو، اون روایات هم برمیگرده به فعل حضرت، فعل قابل اطلاق گیری نیست، شاید عزیتون فی واقعه بوده، اینکه بردن پیش حضرت، حضرت رفع مرافعه کرده قبول نکرده، نمیشه ازش این حکم در آورده تنبورها در همه جای دنیا بی منفعت هستند. ما اساسا سنت عبارت است از چی؟ از سه تا چی؟ قول و معصوم رو میتونیم ازش اطلاق گیری کنیم، اما فعل و تقریر رو ازش اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. اگر روزی امیرالمومنین ساعت 8 صبح 5 شعبان آب خورد، نمیتونید بگید آب خوردن واجبه. نهایت میتونید بگید 5 شعبان 8 صبح آب خوردن حرام نیست، حتی استعمالش در نمیاد، اون در حضرت تشنه شده آب خورده، نهایت میتونید بگید حرام نیست. اگه در مرعا و منظر حضرت اتفاقی افتاد حضرت چیزی نگو، میتونید بگید اون کار حرام نیست، نه اینکه بگید واجبه. راجع هم کنیم به اینکه مباح که باشه، خیلی معلوم به مسئله زندگی عادی بوده، راجع شرعی نیست.
من
خیلی راجع چرا مباح که باید من کنه؟ مباه نه مکروه نه مباه ها چرا بزه مکروه هم بعد اون نهیت واجب باشه یه کار رو میده طرف داشته انجام بده. اون وقت این رو نگاه کنیم از افعلا این که این یک قضیه اتفاقیه در یک دادگاه، این دادگاه چی بوده، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، از اینجور احکام نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم بیاییم بگیم پس معلوم میشه همه تنبورا در همه جای عالم بیمنفعت هم سلب منفعت شد. بذاریم در این اول کامل نیست.
روایات دیگه که جلسه هم کنیم محب کردن آلات این هم نشون میده
یه همیز نداشتیم
خانم
نمیدن راضی بود، تفسیر راضی بود، گفتیم آقا دونه تفسیر راضی که روایتش رو سرم نداشت
بعدش
دلوقت هستم بودم
بدونم سرم همین مشابه روایتی کافی دیگه لعن حق المعاز
کنم میدونم باید سرم نداشت
نه روایتی کافی سند داشتیم
میرسیم سند کافی که نخونه
این باب ما منظور این که حالا کار نداریم میگیم یعنی تو این باب که استدلال این بود که صاحب دراسات استدلال کرده بود چون این چی نداره مالیت نداره،
مالیت
نداره، چند تا روایت
آورد، اون
روایت هم باید
می آورد
تو اینجا که
محب آوردن، اما اونا را کنید یک سریش تند نداره که آورده بود، یه موردی که وجود داره یک سریش هم نهی از استعماله، نه اینکه سند نداره. روایت ما در نهی از آلات لغ خیلی چون از اون یک صفحه آورده، اونی که درد بخوره هم نشک من آوردن، نهی از آلات لغ زیاد داریم اما نهی از مالیتشون نیست، اونی که مالیت را از بین میبره همین مقداره.
محو کردن ان الله بعثنی رحمتا للعالمین لام حق المعاصف والمزامیر، یعنی کاملا
خوب سندش، خوب روایتش،
این کافیه، روایتش
حالا بعدش بیاد بس ببینم
روایتش هم سندش صحیح یا
نه، حالا بحثش بعدش بیاد. اما ملاحظه عرفیه که در اینجا گفته شد چون این ملازمه ای رو میشه منکر شد به این بیان که بگیم که شما میگید عرفن میگن چیزی که ازش فساد محض داره، ازش فساد محض برمیاد، باید عرفن بهشم باطل باشه. نه، اگه کسی اینو میخره برای که محلش کن چرا به اثبات روش مثال بگم روز شنبه شما میری پول میدی ماهواره رو میخری که محلش کن چرا باطل باشه؟ چرا عرفن باید باطل باشه؟ الان تصور بکن یه ماهواره را ابا فرض این که بگیم دایی از این های للفساد محزن ها حکومت، شهرداری، حوزه، هرچی تشکیل بخواد بکنه مردم رو میاد میگه آقا بیا اینا رو ما بدید در ازاش گفتن دستگاه چی میگن؟ دیجیتال میگن بیاید در ازاش دیجیتال بگید چرا دقت کنه و عقل رو بخواهیم بگیم چرا عقل این باطله؟ یه وقت دلیل شرعی دارید نوکرش دارید از این ملازمه سخن میگید میگید یعنی عقل ما میگه هرچی فساد محض داره باید باطل بشه بهش نه خیلی اتفاقا این فساد محض داره بهش هم عقل نمیگه باطله عقل رو پیر بکنی به نمی کنه. یا مثلا اگر میخوام یه چیزی که فساد محض داره رو بگیرم تو موزه نگهداری کنم چرا عقل میگه باطل؟ چه ملازمه عرفیه برقراره؟ ملازمه عرفیه بینه ما یجی من هول فساد محضن با بیع برای انتفاعه کسی که بین کنه برای انتفاع در فساد درسته میتونید بگید عقل میده این بین باطل اما یک کسی بین میکنه که این فساد از بین ببره چرا بین باطل باشه؟ اگه همه ایلالی های بگیم اگر شما میگید خوب دقت کنید چیزی فساد محض داره دیگه موزه نگهداری و تزیین نمیتونه داشته باشه، چون اینا بعد اگه میشه تو موزه نگهش داشت پس دیگه فساد محض نیست. فرض ما در چیزیه که فساد محض داره، چیزی که فساد محض داره منفعت نگهداری در موزه نداره، چون چیزی که منفعت نگهداری در موزه داره دیگه نمیشه گفت فساد محض. اما اون موردی که گفتیم میخره که از بین ببره این حکم ثانویه، این حکم ثانویه. به این بیان چه حکم اولی بیع مذکور حرامه، چیزی که فساد محض داره حکم اولیش باطل بطلان، اما ممکنه به عناوین ثانویه این بیل جایز باشه. منافق نداره با این که ما یه جایی برای این که یک نفری به راه راست هدایت بشه، یک نفری رو به طریق حق بیاریم، بریم در ازای اون شیشه شرابی که دستشه یه فولیش بدیم شراب رو ازش بگیریم که چکارش کنیم؟ تربیتش کنیم. اما به شراب هم بکنه اولی باطله. اینجا پس چرا در ازاش پول دادید؟ این رو مصانعی ما الان در مقام بررسی و به اولی قضیه هست. پس به نظر میرسه میشه این دلیل دوم رو یه سروزی بشتاد، چیزی که فساد محض داره یعنی قابلیت انتفاع در موزه هم نداره، قابلیت انتفاع به عنوان تزیین هم نداره، تو فرض کنید فساد محض داره، اینا فساد محض نیست. حالا چیزی که فساد محض داره ظاهرن حرف درسته، خب عقل میگه چیزی که فساد محض داره بهش باطله دیگه، ملازم است. خب چرا در بعضی از موارد ما میتونیم به کسی که این فساد محض رو داره بیاییم به حریم ازش پول بش بدیم؟ اون مسانویه، اون به اولی نیم. فرض بر اینه، حالا نمیخوایم بگم حالا میرسیم، حالا این که آیا آلات لعب از مصادیق فساد محض هستند یا نه این بحث دیگه ای. این برمیگرده به این بحث اولیه‌مون که آیا اینا آلات مشترکن لعب بشه معناست، اگه لعب یعنی هر سر و صدایی آیا سر و صدا میتونه در غیر حرام هم استفاده بشه؟ یعنی لعب حلال داریم و حرام، یا نه اصلا لعب معنای سر و صداهای مثلا از خود بی خود کننده است، لعب یعنی صوت مطرب، مثلا غنا یعنی صوت مطرب، طرب یعنی از خود بی خود کردن. اینا رو بحثا رو از زیر عنوان غنا بررسی کنیم، نوع رابع اینجا جاش نیست، چون ما اینجا دوباره بگیم اینجا خودون قسم رو داریم بررسی میکنیم، این که لا یغصد منه الا الحرام. فرض رو بگیرید در این که یک نوع وسیله ایست که لا یغصد منه الا الحرام، یک نوع آلت لعب ایست که لا یغصد منه الا الحرام، ولی اصلا اگر این گونه شد، اگر یه وسائل آلات تار و تنبوره که اینها سرودهای نظامی یا سرودهای حلال ازش استفاده میشه، این دیگه لایزین مولد الفساد معظم نیست، اصلا از تحت این عنوان میاد بیرون، میره تحت آلات مشترک. آلات مشترکه یعنی آلات میشه هم حلال منفعت دارن هم منفعت حرام دارن. حالا اون وقت بحث اینه که شما قصد حرام میکنی به باطله، قصد حلال میکنی به درست.
اگه ثابت شد این فساد محضه در اون سرود و اینا نمیتونیم استفاده
کنیم. اگه
بگیم استفاده کنیم پس دیگه درست میشه نمیشه؟
نه اگه به بله اگر گفتیم حرام
دلیل رو شما یعنی مدلول رو اول آوردیم بعد دلیل رو بیان کردیم، یعنی این که اگر ما اثبات کردیم این چیز فساد محض دیگه بی هم نمیشه هیچ کارم نمیشه دیگه ما تو سرود هم نمیتونیم استفاده کنیم.
اگه من بذار درست اگر اگر
استفاده کردیم این دیگه فساد محض نبوده که اصلا
درسته دیگه.
بس ما داریم جایی بحث میکنیم که فساد محض، اگه فساد محض در سرود و در چیزهای دیگه هم نمیتونیم استفاده کنیم.
اگر فساد محض درست حرف من چیز جدیدی نفرمود به این بیان میگیم نگاه کنید بس پله پله ده، یا این شیء فساد محض داره یا فساد محض نداره. اگه فساد محض دارد بیعشو میتونیم به همون ملازمه عرفیه همونی که زیر عنوان آلات مبتدعی للعباده بحث کردیم همون اطمان به این که عقل میگه چیزی که فساد محض داره شارع باید بیعشو باطل کرده باشه، حرام کرده باشه. این اگه فساد محض داره، اما اگه فساد محض نداره، حالا فساد محض اما از این که یکی از مواردش از این باشه یا اساسا بشه نوعی از او انتفاع برد و ضرب و زور کرد که اون نوع اقناع اون نوع استدلال در آوردن حرام نباشه، اینجا ظاهرا اشکال نداره. بحثمون این نگاه کنیم حالا به اینجا یه انگرد و قلد رو برسیم. اول یه عبارت بگیم اما اضافه رضا انتفاع به آقی تنظیم نغمات و اصوات و اناشید یعنی سرورهای دینی یا نظامی و شرائشم به این خاطر باشه نمیشه گفت به یه حرام فاسده. چرا به این گرس فساد محزن ها نیستن؟ میشه آلات مشترکه، اخبار هم از این منصرف انتفاع به این هم خوب. حالا یکی میگه آقا در زمان معصومین چی؟ میگیم در زمان معصومین انتفاع دینی و اناشید نبوده، ثابت نشده که انتفاع در اون روزگار به این خاطر بوده باشه. ولم یثبت انتفاع به حال ذالکی عصر صدور اخبار من، وقتی که ائمه گفتن نکنید حرام است نکنید حرام است انتفاع حلال نداشته، بلکه اون وقتا در تلحی و بطر و اینجور چیزا انتفاع میبردن.
یعنی منصرف بوده با اون چیزی که
واقعی بوده. حالا یه وقتی مطرح کنیم با یه وقتیست که از بیرون مطرح کردیم دقیق داریم مخواهیم بحث رو جمع بکنیم دیگه به فردا وارد بحث بسیار خوبی داریم عوانی ذهب و فضه که بحث مفصل هم هست، یه ذره هم از تمام کسایی که بحث کردن مفصل تر بحثش میکنیم بحث بازش کنیم این بحث رو جنبندی کنیم. یه این قول خب آقا شما میگید در تمام بحث ما به کجا رسید؟ دقت کنید ما تمام بحثمون به اینجا استوار شد که گفتیم ملازمه است بینه حرمت و چیزی که فساد محض داره. در مورد این روایتی هم که گفتن نکنید نکنید مربوط به این آلات بوده، این آلات هم در اون روزگار فساد محض داشتن. حالا یکی میگه من براتون مواردی میارم که این آلات در اون روزگار فساد محض نداشتن و نعیدشون شده، حمل مثال دادم در جنگ ها به کار رفته، طب فساد محض نبود. اگه دوندون میکردن این حمله کن دوندون میکردن این لحب و قصد علا ذالک بقیه اصلاف رو. با این که داریم که طب در جنگ ها به کار میرفته با این حال رسول الله ازش من کرده، پس شما چطور میگید که روایات منصرف به اون جاییست که لا یجی منه الفساد، لا یجی منه الا الفساد محزن. روایت پیامبر اون روایت سکونی هم است، روایت خوبیه. علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، سند مشهور خوبیه. انا علی عبدالله قال، البته سکونی گفتن سنی بوده، لذا معمولا میگن موثقه. قال های رسول الله انهاكم عن الزفن والمزمار. زفن یعنی رأس، مزمار هم به قول یعنی نی. به قول آقای رئیسمون میگه که هر ساز حوازی رو بشین گردن، اینه که توش میدمن، حالا ممکنه فلوت هم باشه. و ان الکوبات و الکبرات، کوبه یعنی طبل کوچی، کبر یعنی طبل بزرگ، با اشتقاق کبیر هم سازگاره. کبر از همون کبیر میتونه باشه، یعنی بزرگ، طبل بزرگ. خب جوابش بدین، ظاهرن این روایت انها کن امین به معنی انها کن من بیعه نیست، میگه من از استعمال اینا شما رو نهی کنم، لذا موضوعش موضوع بیعه نیست. نه اولا وقتی ما میگیم انها کن از فلان شی، ظاهرش برمیگرده به چی؟ به همون منفعت غالبش، به اون مایو ترقب نمیش. لذا انها کن من کوبات و در کبرات، یعنی انها کن از استعمالش نه از بیش. دوم که ما میتونیم از این طرف اون تقریر رسول الله در استفاده از طبل در جنگ ها به نوعی مبین این روایت بگیریم، یعنی حضرت که هم نمیخوان بگن کوبات و کبرات رو در مجالس زخم به کار نبرید، شاهدش هم عطف بشه. گفته من شما رو از زخم و مزمار و کوبات و کربات، اینا وقتی با همه همراه هم عبرده میشن، نمیخوای بگه کوبات و کبرات اگه تو رو بخورن فرض کنید جنگ با دشمن هم به کار میدن حرامه. میخوای بگه مجلس رقص رو درش کوبات و کبرات به کار نده.
مدرک
تبلیغ
رو نیاورد،
چی؟
در دشمنان استفاده میکردن، ولی یاران حضرت ما نداریم که استفاده میکردن.
نهی ازش نداری.
نه خب نهی نداشت.
مفهوم دقیقی چیزی رایج در روزگاره، رایج در این روزگارا، این خیلی مستقره. بعد هم گفتم جنگ ها نمی شده بدون این ازش استفاده کرد.
پیامبر وقتی استفاده کرده شده دیگه، وقتی لشکران پیامبر استفاده کرده.
نمی دونید شما، شما نمی دونید نکردن که.
خب دلیلی
نداری من استفاده کرده. میگم وقتی رایج اون روزگاره، پیامبر هم در سیستم جنگیش به کار
بود. نهی ها رو ما مطلق میگیریم یا عام میگیریم، کلن همه اونا رو شامل شده. خود پیامبر هم دلیل بر استفادهش نداریم، یعنی حتی اونها هم نهی.
من عرضم به این تغییر میگم نیا کنید، ما اینو میدونیم که در اون روزگار به کار میرفته، شایع بوده. یه مورد هم نیمدن پیغمبر و اصحابش بگه روایت بشه، نقل بکنه، توضیح بده که این کار پیغمبر گفت نکنید. نکنید. اگر یه چیزی خلاف قاعده روزگار خودش بود پیامبر میگفت، یعنی پیامبر وقتی جنگ میرفتن مطابق قاعده اون روزگار میرفتن دیگه. یه مورد ما تو تاریخمون نداریم که پیغمبر اومدن گفتن آقا بریم ولی طبل نبریم، مطابق همه میرفتن. اگر من سوال اینه، اگر پیامبر یه چیزی که همه به کار میبردن این من ازش کرده بود، این نقل میشه. شاهد دیگه اینا به استنتاجات خیلی
بیان کردن
امور جاهلی رو نهی کردن، امور جاهلی و شمشیر و سفر هم میتونسته باشی. نه اون نمیدونی مثلا این مثل اگه قبول کنه امور جاهلی از درد و شما از کجا معلوم این طب در جنگ امور جاهلی باشه. نکته پایانیش منفرد باشه.